بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خب عرض کنم که یک بحثی رو شروع کردیم. احساس میکنم قبل از اینکه خود بحث رو با دوستان عزیزمون از متن کتاب جلو بریم، یک مبحث اصولی رو از بیرون با رفقا عرض بکنم و این از بیرون جا بیفته و تو خواندن خود فرمایش مرحوم شیخ رحمت الله علیه هم خیلی به زحمت نمیفتیم. آقا بحث مهمی که در علم اصول خیلی درگیر کرده علمای اصولی ما رو، یک سری مسائل در مورد علم اجمالی. خب بحثای بسیار طولانی و مفصل و احیانا ریز و متشابهی دارد، یعنی مباحثی که خیلی به هم شبیهه، اینها تو بحث علم اجمالی مطرح میشه در حالی که احکامش با هم دیگه تفاوت داره. تو رسائل شیخ هم انصافا غوغا کرده در اینکه احتمالات مختلف، شقوق مختلف رو استخراج بکنه و عرض کنم که اقوال رو هر کدوم رو در بیاره. خیلی از اقوال صراحتا نیستن، از لوازم فتاوا، از لوازم اخبار بیاد و یک نکته رو اونجا کشف بکنه. خب بسیار شاهکار بزرگی تو اون کتاب اتفاق افتاده. اینا رو جلوتر تو اصول انشاءالله میخونید. حالا ما یه مقداری از بحث رو عرض بکنیم تا حالا کار خودمون را بیفته. اونم اینه که ما دو تا کاسه داریم و میدانیم یکی از اینها پاک است، یکی از اینها نجس. مثلا یک قطره خونی فرضاً به یکی از این دو کاسه اصابت کرده و این کاسه نجس، اما خب الان معلوم نیست که یک قطره خون تو این کاسه گم شده، ولی به حکم قلیل بودن آب نجس، نمیشه استفاده کرد. اون یکی هم پاک. الان بنده می توانم هر دو کاسه رو بخورم؟ اینو ما بحثمون رو می بریم به این که نه، بگیم جایز نیست. اینجا مخالفت قطعیه می کنید، یقین می کنیم که شرب هر دو کاسه جایز نیست. خیلی هم بحث مخالف اینجا درگیر نیستیم به این که مخالفت قطعیه نباید کرد. حالا نمیگم بحث نداره ها، باز یا قائل این یا قول هر دو رو میتونه بخوره. بحث بکنیم، دلیل بیاریم، بعد باید بشیم دلیل رد بکنیم، ولی فعلا اینجا رو بحث نمی کن. خیلی هم حرف قویی نیست این که بگیم هر دو کاسا رو میشه خوند. اما یه راهش هم اینه که بگیم و یه بحثش هم اینه که یک کسی میگه آقا من یکی از دو رو میخوام بخورم، یکی رو نمیخورم، آیا این میشه یا نمیشه، جایزه یا جایز نیست. خب اینجا ما فرض من اینطوری بذارم دیگه، یه بار اینکه شما میدونستید دیروز هر دو تا کاسه پاک بوده، دیروز میدونستید کاسه الف پاک بوده، کاسه به هم میدونید دیروز پاک بوده، الان یکی از این دو تا کاسه میدونید نجسه و بنا هم ندارید هر دو رو بخورید، میخواد یکی رو بخورید، یعنی مخالفت احتمالیه دارید مرتکب میشید. بنا هم ندارید هر دو رو بخورید، یعنی اکتفا میکنید به موافقت احتمالیه. عازمه عرض کنم که موافقت قطعیه نیستید. آیا الان من میتونم یکی از این دو تا رو بخورم؟ بگیم آقا جان الان شما این کاسه الف رو گرفتی دستت، میخوای بچسبانی به لبان مبارک و بنوشی، میگی آقا جان این شاید نجس باشه، طرف میگه آقا دیروز که پاک بود،
امروز شک دارم پاک است یا نجسه. اون یکی رو که اصلا نمیخوام بخورم، اون که هیچ، اصلا اون یکی رو تصمیم جدی دارم بریزم دور. اما این یکی رو خب استصحاب مجراش همینه دیگه آقا جان. استصحاب خدا واسه چی گذاشت؟ قدر ماده وقت یقین سابق دارم، یقین سابق دیروز هر دو تا پاک بوده، اینم پاک، اینی که الان بخورم دیروز پاک بوده، شک دارم امروز نجس شده یا نجس نشده. خب استصحاب معروفه دیگه، الاستصحاب عرش الاصول و فرش الامارات، مقدم بر سایر اصوله. جایی که استصحاب است احتیاط جاری میشه. خب اینجا استصحاب مقدمه و احتیاطم لازم نیست بکنم، نمی کنم، استصحاب میکنم و میخوام. خب این رو لقاء لن ان یقول اینطوری بشه. اما اگر فرض بکنیم دیروز هر دو تا کاسه نجس بوده، هر دو تا کاسه نجس بوده، امروز یقین دارم یکیشون پاک و یکیشون نجس، امروز علم اجمالی دارم به اینکه یکی پاکه یکی نجس، کدوم پاکه کدوم نجسه نمیدونم. اینجا شما میگید که من هر دو رو نمیخوام بخورم که یقین بشه که یه نجسی اینجا استفاده شده. نه، این هر دو رو نمیخوام بخورم، مخالفت قطعیه نمیخوام بکنم، میخوام اکتفا کنم به وافقت احتمالیه. یکی رو میریزم دور جلو چش شما، میرم یکی رو میریزم دور، اون یکی رو میخوام بخورم. خب اون یکی رو الان بخوام بخورم، شاید همونی که پاک است دیگه، همون رو شاید دارم بخورم. آیا این کار میشه یا نمیشه؟ این هم عرض کنم که استصحاب دیگه اینجور به کار نمیاد. شما نسبت به همین کاسه آخرین حالت متیقن شما چیه؟ نجاستشه. پس اینجا بنا به استصحاب باشه، استصحاب نجاست باید بکنید، نمیتونید بخورید این یکی رو، باید بریزید دو. خب عرض کنم خدمت آقایون که این یه بحثه اصولی. در رسائل دوستان خواهید خواند شیخ میرسد میگه آقا جان جفت هر دو تا حرفا باطله، چه اون روزی که در حالت اول خوندید که دیروز ما یقین داشتیم همه کاسه ها پاک بودن، نه اون حرف واسه ما بخونید اون روزه رو، نه اون روزه رو بخونید که همه کاسه ها قبلش نجس بودن. هیچ کدوم از این دو تا حالت استصحاب جاری نمیشه. شیخ میفهمد تو اینجور موارد چون علم اجمالی وجود داره، علم اجمالی نوبت استصحاب نمیذاره. استصحاب باید جایی که یقین نباشه. شما اینجا یقین داری، لا تنقض یقین به شک گفتن، اما با یقین دیگر گفتن انقض ها به یقین آخر. اونجا یقین آخر داری، یقین آخر علم امروزمه به این که اینا یکیشون پاکه یکیشون نجسه، که این منجز تکلیف است برای اینکه باید جفتشو بذاری کنار. علم امروز من به این که اینا یکیشون پاکه یکیشون نجسه، یقینی که دارم احد الانائین پاکه و اون یکی نجسه، این علم اجمالی یک تکلیف منجز ظاهری، یک حرمت ظاهری برای من ایجاد میکنه، از هر دوتا باید پرهیز بکنم، همه کاسی علف همه کاسی به، چون یقین میکنم به موافقت قطعیه. خب حالا که برای یقین موافقت قطعیه هر دو باید بذارم کنار، این انقض و یقین آخر، لا تنقض یقین به شک ولیکن انقض به یقین آخر. خب منم با یقین آخر نه یقین سابقه رو به هم میزنم. خب عرض کنم خدمت عزیزان، شیخ معتقده به این که شما تو جفتشم باید بیاید احتیاط بکنید، چه در جایی که اگه قرار بود استصحاب باشه استصحاب حل بود، اگر قرار بود یا استصحاب باشه استصحاب حرمت بود، تو هر دو حالت باید شما استصحاب رو بذارید کنار و احتیاط انجام بدید. علم اجمالی وجود داره اینجا. این تا اینجای بحث. خب اینا به نظرم یه مقدارم حالا رو متن ما بیاییم جلو بحث فعلی خودمونم بگیم، یک مقداری حالا یکی دو تا نقطه هست که تو لابلای مباحث محضر عزیزان مطرح میکنیم. فرق فقهی ما این بود که کسی بخواد میته رو منفردن بفروشه، خب گفتیم نمیشه یه میته رو مرداد رو بخواد بفروشه. اما اگر یک میته رو بخواد همراه یک مزکا بفروشه، خب اونو یه توضیح دادیم که اگر مزکا از میته تمایز داره، این میشود همون بحث انحلال بیوع، و با بحث انحلال بیوع با دوستان صحبتشو کردیم، اشاره کردیم، باید حل بشه. اما اگر نه، قاطی بود، دو تا گوشت یقین داریم، یکی پاکه یکی نجسه، نمیدانیم کدام پاکه کدام نجسه، کدام مرداره کدام مزکاست، اینکه کدام مردار است کدام مزکاست نمیدونیم. دو تا سیخ کباب جلومون گذاشتن، خب نمیدونیم این سیخ الف مرداره سیخ ب مزکاست یا برعکس، یعنی میدونیم یکی مرداره یکی مزکا، اینو داریم بحث میکنیم. تون دو تا کاسه، عرض کنم که دو تا کاسه، یکی یکی الف یکی ب، میدونیم یکی نجسته یکی پاکه، نمیدونیم کدوم نجسته کدوم پاکه، اینو داریم بحث میکنیم. دوستان عنایت داشته باشن، اگه یک کسی بیاد بگوید که مخالفت قطعیه یعنی این که یک کاسه بزرگ بیارم دوتاشم بریزم تا خالی کنم تو اون کاسه بزرگه، دوتاشم خالی کنم تو اون کاسه بزرگه اینو بخورم، این میشه مخالفت قطعیه، این آقا معلوم میشه که مسئله رو خوب تصور نکرده، ما اینو مثلا باش بحث نداریم. خب واضحه، وقتی شما یه کاسه بزرگ آوردی جفت آب و خالی کردی تو یه دونه کاسه، خب اتفاقی میفته اینه که همش میشه نجس. این دیگه اصلا علم اجباری نیست، علم تفصیلیه، شما یه جا بخواد بخورید، خب این که نشد به این شکلش. خب اینو ما نمیخوایم بگیم. یا حتی اگر فرض کنیم یک فعل شرب و طرف انجام بده از دو تا کاسه جدا جدا، مثلا دو تا نی بذاره دهنش با یک بار مکیدن از هر دو کاسه بخوره، خب عرضم که اگر بگیم اینجا یک شرب وجود داره یک فعل وجود داره، یعنی در فعل واحد هر دو رو مثلا بخواد بخوره، یا تو ما نحن فی بخواد از هر دو تا سیخ یه لقمه برداره با هم عرض کنم قورتش بده. خب اینا مثلا محل بحث رو رو اینجاها نبرید، ما اون بحث کاسه هارم که مثال میزنیم محل بحث رو به جایی بزنید که میخواد ضمن دو تا فعل هر دو تا کاسه رو بخوره، اونجا رو اصلا ما داریم میگیم، ما همش هم میگیم جایز نیست، یعنی کاسه الف رو میخواد بخوره تمام، بعدم با یک نیه تمیز دیگه کاسه ب رو میخواد بخوره ضمن دو تا فعل در تدریج، اما میشد مخالفت قطعیه. ما مخالفت قطعیه که میگیم اینجا رو داریم میگیم، این رو هم مرحوم شیخ رحمت الله علیه جایز نمیدونم. پس بحثم نبرید سر این که دوتا مردار رو با هم دیگه میندازیم چرخ گوش چرخ کرده میشه یکی میشه، نه، دوتا کباب مستقل از همه، این از گوشت الف و از گوشت ب، با هم هم نمیخواد بخوره، میخواد اول این سیخو بخوره بعد اون یکی سیخو بخوره، خب این میشه مخالفت قطعیه، هر دو رو با هم میخواد بخوره پس یقین داره داره مردار میخوره دیگه، میشه مخالفت قطعیه، این جایز نیست. خب ما گفتیم که آقا جان اونی که واقعا مرداره نجس نیست، جایز نیست، خب اونی که واقعا پاکه اونو دیگه چرا نمیشه معامله کرد؟ شیخ میفرماید که چون خوردن اون پاکه هم اون که واقعا مزکاست، اون مزکا هم چون واقعا مزکاست اما ظاهرا دیگه حرمتش حرامه، نمیتونه بخوره به خاطر اینکه باید موافقت قطعیه بکنه، احتیاط باید بکنه، تو اینجا اصل تکلیف رو میدونه، مکلف هم به رو نمیدونه، باید احتیاط بکنه، نتیجه ای که شیخ میگیره اینه که میگه حتی فروش اون پاکه هم جایز نیست، چون انتفاع نداره، منفعت محلله مقصوده نداره، چون اون منفعت محلله که ما میگیم منظورمون حلال بالفعل، نه حلال عرض کنم که در لوح محفوظ، این کاسه ای که واقعا پاکه در لوح محفوظ شربش حلاله اما بالفعل شربش حرامه، اون کبابی که واقعا از گوشت مزکا تولید شده اون کباب اندالله خوردنش حلاله اما حکم ظاهرش اینه که حرامه، وقتی حکم ظاهرش اینه که حرامه معنیش اینه که شارع مالیت رو نسبت به این هم الغا کرده، چاره ای دیگه مال نمیدانم. خب
وقتی مالش القا کن میشه باطل. فاکل المال به ازائه اکل المال به باطل کما ان اکل کل من المشتبهین فی حکم اکل میته. اون اکل المال به ازائه منظور فروشه، اکل المال یعنی فروش. سابقا هم گفتیم دیگه تکراریه، لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل، مال هم دیگر رو نخورید، منظور اینه. ما الان هم از این حرفا میزنن، میگن فلانی داره زمین خاری میکنه. زمین خاری میکنه نه اینکه میره زمین و گاز میگیره، زمین و گاز بگیره که دندوناش خراب میشه. زمین خاری میکنه یعنی عرض بالا میکشه. زمین خاری یعنی این. فلانی حرام خاره یعنی اینکه به هر حال پول حرام کسب میکنه. حالا ممکنه با اون پول غذا نخره، با اون پول لباس بخره. کسی اگر رفت مثلا با یک پولی که از راه نامشروع به دست آورده لباس خرید تنش کرد، میگن حرام خار. طرف بگه من حرام پوشم، حرام خار نیستم، مسخره کرده خودشو دیگه. خب بله، این اکل المال به ازائه یعنی اکل، یعنی برای خوردن، خوردن به محض زمین خاری. این اکل مال به باطل یعنی معامله، معامله نافذی نیست، نامشروعه. کما ان اکل کل من مشتبه این فی حکم اکل المیته، این اکل به معنای خوردنه، همون خوردنی که با دندونا گاز میگیرن. اوکی، این اکل کل من مشتبه این در حکم اکل المیته از توضیحش دادیم دیگه. چون حکم ظاهری اینه که شما برای اینکه یقین بکنید که اکل المیته نکردی، باید هر دو تا کباب رو بذارید کنار. فرق ما اینجاست که هر کباب از یک گوشت خاص تولید شده، اما اگر هر دو گوشت رو با هم بریزن چهار گوشت یک کباب درست بکنن، اونو دیگه بحثی نداریم اونجا، اونم حرامه. ولی محل بحث ما اونجا نیست. بحث ما اینه که یک کباب از یک گوشته، یک کباب از یک گوشت دیگه است، مستقله، اینا رو میخواد یکی یکی بخوره، ولی جایز نیست. خب حالا که معلوم شد لا ماله من هنا یعلم انه لا فرق المشتری بین الکافر المستحل للمیته و غیره. چیزی که لا مال شد، ولی اینکه اندل اقلا مالیت داره، بعد از اینکه شعار مالیت رو از او الغا کرد، اینا نمیشه باید به اقلای دیگه هم فروخت. صدای بنده رو دوستان دارم؟ آه یه لحظه تماس گرفتم خاطر اون بود. بله و من هنا آجان، حالا که شما مثلا خمر، الان من میتونم خمر رو بفروشم به کفاری که قانونن مجازن برن تو خلوت، کفار ذمی تو خلوت مجازن شرب خمر بکنن، یا تو خلوت مجازن به هم دیگه خمر بفروشن؟ مجازن به این معنی که عقوبت اخروی داره ها، اما حکومت اسلامی حق نداره اینجا ممانعت بکنه. خب این جای بحثا، یه چیزی با اینکه عقوبت اخروی داره، حکومت اسلامی حق ممانعت نداره. اینو باید روش بحث کرد، بحث خیلی سنگین و پیچیده ای هم هست، ولی خب برای این جایزه. خب حالا بعضی اگه اینجا بودن میگفتن حجاب هم همینطوره، نه به حجاب اجباری، عرضم که بعضی بی سواد ها، حالا بحثش سواد میخواد، هر کدوم جای خودشو داره. الان دیگه موضوع ما اینجا این نیست. خب لا فرق فی المشتری یعنی آقا جان شما خمر رو به هیچ کی نمیتونی بفروشی. خب این میته هم نمیتونی به این بفروشی. آقا طرف عرضم که میته خار است، مردار خار است، عرضم که چه میته باشه، چه گوشت خوک باشه، آقا نمیشه دیگه، نمیشه به خودمون بنده خدا فروخ برای اینکه اون مستحیل. لکن فی صحیحة الحلبية و حسنته اذا اختلط المزکا بالمیته بیع ممن یستحل المیته. دو تا روایت داریم که سندشون به حلبی میرسه. حالا من نگاه نکردم ببینیم کدوم حلبیه. حلبی ها چند تا، یعنی خاندان، یعنی خاندان حلبی. خوشبختانه مرحوم نجاشی همه رو یه جا توصیف کرده، با اینکه خیلی از جاها نمیشه مطمئن شد کدومشون حلبی این روایت نقل کرده، ولی میدونیم که هر کی نقل کرده ثقه است، چون همشون یه جا نجاشی خدا رحمتش کنه همه رو یه جا توصیف کرده، رضا خیلی مشکل بعد نمیخوریم. الان این کدومشون یادم حضور من هم نمیدونم. خب روایت صحیحه و حسن هم دیگه فرقشون میدونید دیگه، اینا دیگه باید تا حالا
چیز حل بشه دیگه، تو مقدمات حل بشه. صحیحه این که روایت مسنده، همه ی حلقه های سند وجود داره تا معصوم، در این که تا آخر وجود داره، همه راوی هم امامی هن و هم ثقن، ثقه امامی هن. خب این را ما میگوییم صحیحه. حسنه جایی که در روایتی یک راوی یا بیشتر از یک راوی امامی باشه اما توثیق نشده باشه، مدح شده باشه. یه راوی را اگر مدح کرده باشن اما توثیق نکرده باشن، او که در سند واقع بشه، به این روایت میگوین حسنه. که بیشترین حسنه های ما روایت هایی که به خاطر ابراهیم ابن هاشم حسنن، که ابراهیم ابن هاشم مدح شده ولی توثیق سری تو کتب رجالی نداره. حالا عرض کنم که دیگه بحثش بیشتر از این جاش اینجا نیست. خب فرموده روایت وقتی مزکا با میت قاطی شد، بی ام من یستحل المیتا، به هر کسی که به حال میتا را حلال میدونه میشه فروخت. البته ظاهر این اختلط عنایت داره که اینا با هم قاطی بشه، نه اینکه مشتبه بشه. اختلط ظاهرش اختلاط فیزیکیه، نه اختلاط در ذهن طرف. خب پس یه مقداری شاید با بحث ما مختصری حتی فرق بکنه. و حکی نحوه ما ان کتاب علی ابن جعفر، میگه روایت علی ابن جعفر این صدا میشه. این علی ابن جعفر ارزان که برادر امام کاظم علیه السلامه، که بسیار شخص جلیل القدری است. شعر حالاتش انسان بخونه خیلی غبطه میخوره. تا زمان امام جواد علیه السلام هم زنده مونده، ولی در نهایت تواضع با امام، با امام جواد یه بچه کوچیکی بوده نسبت به ایشون، که به هر حال یه پیرمردی بوده، ولی چنان در مقابل امام جواد علیه السلام رعایت ادب میکرده که آدم حال میکنه. این علی ابن جعفری که تو قم دفن گلزار شهدا، اون به احتمال 99% ایشون اون نیست. بله ایشون رو علی جعفر معروفه، ولی ایشون اون نیست. حالاش بزرگوار دیگری است، امامزاده دیگری است، ولی پسر امام صادق، این ظاهرا علی جعفری که تو امامزاده تو گلزار شهدای قم دفنه، ایشون ظاهرا ایشون نباشه. این بند خدا یک سری سوالات داره از برادر بزرگوارشون امام کاظم علیه السلام، و اصلا که این سوالات در شده یک کتابی به اسم مسائل علی ابن جعفر و چاپ هم شده، پاورقی هم اونجا آدرس دادن. خب یه روایت های این چنینی ما داریم که با حرف ما سازگار نیست. واستوجه العمل به هذه الاخبار فی الکفایه، خدا بیامرز فقیه سبزواری، ایشون در کتاب کفایه گفته آقا من به این روایات بخوام عمل بکنم وجیه، خوبه، یعنی وجاهت داره، میشه به این روایات عمل کرد. شیخ میگه خدا خیرت بده آقا جان، این مشکلان، این خیلی مشکله. چرا؟ مشکلش هم بچه روشنه دیگه، خلاف قواعده. این روایت ها براف سندش هم خوب باشه، خلاف قواعد قطعیه، اونم قواعدی که به نظر میرسه شاره بعید اینا رو بخواد تخصیص بزنه. شاره بیاد مثلا یه جایی بگوید شما میدونی لا مال بفروشی، چیزی که مالیت ندارد، خب فروختنش شاره بعید یه جای اجازه بده. شاره که بی و اختراع نکرده، بی یه حقیقتیه و اون حقیقت رو هم از عرف میگیریم و عرف رو هم که نگاه میکنیم، عرف عرض کنم که نمیاد یه چیزی که مالیت نداره رو بفروشه. اینم فرض نیست که مالیتش ملغا شده، بعید شاره چنین چیز رو اجازه بده، با قواعد سازگار نیست. وقتی این فایدهش اینه که بخورن و خوردنش هم جایز نیست، خب گوشت رو چیکار میکنن؟ گوشت رو که تو تاقچه نمیذارن واسه دکور، خب گوشت رو میخورن. خب وقتی خوردنش جایز نیست، این چیزی که منفعت محلله و قلایی نداره، طرف میخره اینه چیکارش بکنه؟ چه فایده‌ای داره اینو بخره؟ اگه وقت نمیتونه بخوره. ما ان المروی ان امیر المؤمنین علیه السلام انه یرما بها. حالا ما روایت معارض هم داریم، حاجه شاید سه تا روایت دارید، و یه روایتی هم داریم که حضرت تصریح کردن که همین مختلط رو هم بندازید دور. بندازید دور کنایه یعنی چی؟ کنایه یعنی که مالیت نداره، انتفاع ازش نمیشه برد. خب وقتی انتفاع ازش نمیشه برد، میشه ازش برداشت کرد که بیعش هم حضرت نمیخوان اجازه بدن. بیعی که حضرت بگن یورما بها اما یجوز بیعها. خب یورما بها درسته، کنایه مستقیمش اینه که انتفاع نمیشه برد، ولی لازمه این کنایه هم اینه که بیعش هم درست نباشه. و اگر قرار بود بیعش درست باشه، مثلا به کافر بتونیم این رو بفروشیم، خب حضرت میفرمودن که نمیفرمودن یورما بها، چون کسی که یورما بها بکنه به کافر نمیتونه بفروشه، همون میفهمدن که قاعدتان بی ام من یستهله این داری میفهمدن. و جب وزا بعضم، خب اینجا چند تا توجیه برای این ستا روایت حلبی و علی بن جعفر وجود داره. یه توجیهش گفتیم، یه راهش این بود که مرحوم فقیه سبزواری گفت آقا من به این فتوا میدم، این یکی. دومیشی که بعضی گفتن شما بفروش، نیت بکن اونی که مزکاست اونو داری بفروشی، یعنی به جناب بایه میگن که آقا پول رو از این کافر به چه حسابی میگیری؟ میگه من پول رو از کافر میگیرم در مقابل اونی که واقعا مزکاست، من به این نیت دارم پول. اصلا این یه چند تا اشکال داره. یه اشکالش اینه که بی درش باید قصد موجب با قصد قابل مطابق هم باشن. اگر قابل بخواهد قصد بکنه که من پول رو در مقابل دوتا کباب میدم و موجب قصد بکند که من پول رو در مقابل یک کباب میگیرم، اینجا تطابق انشاء قبول نشده. خیلی هم زور بزنین اگه انحلالی واقعا هم اتفاق بیفته، نتیجهش این میشه که ایشون فقط مزکا رو فروخته باشه مثلا بسا تازه به نصف قیمت، در حالی که ما اینو نمیگیم، روایت هم اینو نمیگه. روایت میخواد بگوید که شما پول کل پول رو داری میگیری در مقابل فروشی جفت اینها، شما داری جفتش هم میفروشی. ظاهر روایت اینه دیگه، بیعه ظاهرش به مزکا بر نمیگرده، به مجموع مزکا و میده بر میگرده. خب حالا این فتعمل داره ها، این حرف از اختلاط مزکا به میده بی ام من یستردار میده، اگر بگیم بی ام به خود مزکا بر نمیگرده، به همه بر میگرده. حالا این اشکالش هم اگر حالا کسی بگه نه به خود مزکا بر میگرده، طرف مقابل اینو قصد نکرده، اون قصدش این نیست. انحلال اگر می‌خواست اینجا رو درست بکنه، نتیجه‌اش این میشد که شما باید نصف پول رو بگیری، چون او قصدش این نیست که، او پول رو برای جفتشون هم داره میده. خب این یه اشکال. اشکال دیگه‌ای که داره، حالا از این بساط جدی‌تر هم باشه، شیخ می‌فهمد که آقا این قصد بفرمایید.
اگه اجازه به این مسئله قبلی بنده این قول داشتم، اگه سلامتی هم سر موضوعش مسئله
بفهم.
حالا این مسئله مفهمیدین که طرف میگم و دو تا چیز رو قصد میکنه و پول یک چیز رو میده، خدا ما این صفحه قبل هم بحث کردیم، حالا صفحه قبل و دو صفحه قبل در مورد بحث قلاف و اون شمشیری که براش هست. خب ما اون قلافه ای از محیط ساخته باشه نمیشه. بعد از این وقت میگفتیم که خب بله ما پول قلاف رو میکشیم رو شمشیر، بعد شمشیر رو میدیم، حالا قلاف هم روش میدیم، ولی به نیت پول شمشیر میدیم. و الان اینجا با اونجا چه فرقی میکنه؟ من پول مزکا رو دارم میدم،
اونجا دوتاییشون هم فروشنده هم خریدار نیتشون اینه که ما داریم شمشیر معامله میکنیم، اما در پول واسه شمشیر میدیم. مشتری میگه پول واسه شمشیر دارم میدم، فروشنده میگه پول واسه شمشیر دارم میگیرم، اما کنارش این غلاف هم رفتم که تحویل داده میشه. طرفین قصدشون متطابقه اونجا، اما ما نحوفی طرفین قصدشون متطابق نیست. به کافر میگی، میگه آقا چرا 100 تومن میدی؟ میگه 100 تومن میدم به خاطر دو سیخ کباب. این 100 تومن 50ش مال این سیخ، 50ش مال اون سیخه. اما اگر فروشنده نیتش اینه که همه 100 تومن رو واسه یه دونه سیخ داره میگیره، پس قصد این با قصد اون متطابق نیست. خب این چه عقدیه؟ روشن شد؟
قلافش هم و خود شمشیر هم داشته باشیم، اون
معاملا بس به هم میخوره. اونجا مشکل داره، اگر اونجا هم قصد موجب و قابل یکی نباشه، اونم با مشکل برمیخوره. یعنی اگر بایه قصد بکنه که من همه سامان رو در مقابل شمشیر دارم میگیرم و قلاف اصلا نمیفروشم، اما اون بند خدا قصدش این باشه که من دارم قلاف رو هم میخرم، شمشیر رو هم دارم میخرم، میخرمش واسه جفتش باشه، خب این چه خرید و فروشیه؟ این یه چیز فروخته، اون دو تا چیز خریده، بعدم یه معامله کردم.
بلازمن
تقریبا شبیه همون میشه که اون اتاق گرد بود، میگفت برو گوشش بشین تو مایه ها میشه. خب بفهمید، منظورم اینه که نمیشه دیگه، منظورم اینه که برام عقل نمیشه که چه عقلیه. خب یکی دیگه از دوستان ظاهرا فرمایشی داشت. بفهم.
حالا خواستم بگم میشه که نسبت به اون مثلا مزکاه به درست باشه، ولی نسبت به اون میده به
عرض کنم که انحلال عیوب ما قبول داریم، ولی این در جایی بود، اونی که دیروز گفتیم، میگه بحث دیروزیه، اگر مباحثه کرده باشید، اگر دو تا گوشت از هم ممتاز باشن، تمایز داشته باشن، خب با همین انحلال مسئله رو حل میکنیم. میگیم نسبت به میته درست نیست، نسبت به مزکا درست است. ولی خب وقتی با هم دیگه قاطی شدن، اشکالش چیه؟ اشکالش الان بخونم. و فیه ان القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمزکا لاجل الاشتباه.
ما با توجه به اینکه ما فرضمون اینه اینا با هم دیگه قاطی شده و نمیشه از هیچ کدوم نمیشه استفاده کرد، مزکا هم حرمت ظاهری داره، باید ازش پرهیز بکنی، قصد ایشون به درد نمیخوره، چون برای لامال دیگه، قصد شما وقتی مزکا را قصد میکردین لامال که مال نمیشه. او آیا اون کسی که خریده آیا میتونه تو مزکا تصرف بکنه؟ نه نمیتونه مزکا، چون نمیدونه مزکا کدومه دیگه، باید از جفتش هم پرهیز بکنه. وقتی باید از جفتش هم پرهیز بکنه، پس این معامله به او درست نیست. عزیزان عنایت دارن، نظر مشهور علمای شیعه اینه که کفار مکلف به فروع هم، کافر عرض کنم که ولی مزکا اگر نخورد، مردار خورد یا خوک خورد خلوت خودشون تظاهر نکنن، ولی اگر خواستن کفار ذمی خوک بخورن خلوت خودشون، حکومت اسلامی متعرض اونا نمیشه، اما اون کارش حرامه و روز قیامت جدای از عقوبتی که به خاطر کفرش داره، به خاطر همین کاراش هم عقوبت داره. یعنی کافر روز قیامت یه سری عذاب به خاطر کفرش داره، یه سری عذاب به خاطر تک تک نمازهایی که نخونده داره، چون مکلف به نماز، به خاطر تک تک شرب خمهاش عقوبت داره، چون مکلف به حرمت شرب خمره. و مشهور علمای شیعه معتقدن کفار به مکلف به فروع هم هستن. نوادری از علما گفتن که نه خیر، فقط به خاطر کفرش عقوبت میشه، ولی نسبت به اینا نیست. اشتباه نکنم ابو حنیفه نظرش اینه که فقط نسبت به اصول مکلفن، نسبت به فروع مکلف نیستن. خب پس این نمیتونه برای مزکا رو بخوره، وقتی نمیتونه بخوره خب منفعت محلله نداره دیگه، حرامه در حقه. این روایات یک مشکلات جدی داره، این سه تا روایت. نعم لو قلنا به عدم وجوب الاجتناب شبهه المحصوره و جواز اتکاب احده ما جاز البیع بالقصد المذکور. من بحث اولی که گفتم مقدمه این قسمتی درسمون بود، فهمید که اگر کسی بگوید موافقت قطعیه لازم نیست، احتیاط لازم نیست، همین که شما یکی از دوتا کاسه الف و بر رو دور بریزید اون یکی رو بخورید کفایت میکنه. همین که شما یکی رو دور بریزید، یا میخواید دور بریزید و نمیخواید استفاده کنید، اما اون یکی رو میخورید، این کفایت میکنه. چرا؟ چون شما میدونید یکی پاکه یکی نجسه، شما یکی رو بخور انشالله پاکه همونه. خب اگر کسی اینجا احتیاط قائل نباشه، شاید مانع حنفی هم مسئله حل بشه. مانع حنفی بگوید آقا جان یکی گوشت مثلا برداره، یکی گوشت مزکاست، من که نمیدونم کدوم مرده مزکاست، یکی رو نمیخورم یکی رو میخورم، انشالله اونی که میخورم مزکاست. اگر اینطوری ما قائل شدیم، خب این منفعت عقلایی داره، اصلا که اشکال نداره طرف بیاد به قصد یکی از این دوتا، یعنی اون مزکا، معامله رو به انجام بده. خب دوستان عنایت دارن، این اشکال شیخ رو حل میکنه، اگر کسی این حرف رو بگه این اشکال شیخ حل میکنه، اما این اشکال عدم تطابق رو حل نمیکنه. اولا اگر ما گفتیم که معامله به این شکل درسته، خب اینو به مسلمانش انتفاع بخشید، انتفاع به این شکلش درسته، خب معاملش به مسلمان هم درسته، لازم نیست خریدار کافر باشه. اگر ما قائل شدیم در طرف این علم اجمالی موافقت احتمالی کفایت میکنن، خب در نتیجه شما میتونید جفتش هم بفروشید، چون میتونید خودتون جفتش هم بخورید، یکی رو بخور یکی رو نخور، پس اشکال نداره شما جفتش هم به یک بند خدایی بفروش، اما نیتت این باشه که فقط مزکا رو دارم میفروشم، اونی هم که میخره به همین نیت بخره، یه مسلمانی باید به همین نیت بخره، اون بیاد یکی از کبابا رو بندازه دور، اون که کبابو بخوره، چه اشکال داره؟ اگه قائل باشیم به این جواز انتفاع عهده ما، جواز انتفاع که من باشم یه خریدار، خریدار مسلمان هم باشه همینه، یه مسلمانی بیاد بخره، چرا حضرت همون هم به کافر میشه فروخت؟
گفتیم حالا اشکالم بنده کردم تو کتاب نبود، اگر قرار شد به کافر بفروشیم کافر نمیاد بگه آقا جان این مزکاست اون میته است، کافر میته رو میخوره مثل مزکا، واسه اون میته مزکا معنا نداره، واسه اون که دارن گوشت سگ میخورن اینه که چیزی نیست میخوره آقا او قصد میکنه که من دارم جفتش هم میخرم، این اشکال دیگه ای ماست. حالا این اشکالا بذاریم کنار، اگر از اشکالات اغماز بکنیم شیخ میگه من این اشکال دیگه ای اصلا به خود همین جواز انتفاعه دارم. حالا بی که بماند، بی بماند که قصد طرف این متطابق نیست بماند، این که چرا حضرت فرمودن مقید است به کافر، در حالی که اگر ما قائل بشیم به جواز اکتفا به موافقت احتمالیه مسلمانش هم میتونه یکی رو بخوره، اینم بماند. همه این دوتا اشکال بذاریم کنار. یه اشکال سوم شیخ مطرح میکنه، اشکال اینه که آقا جان اصلا جواز اکتفا به موافقت احتمالیه مال جاییه که اصل اولی طهارت و حلیه در هر دوتا باشه. اگه دیروز هر دوتا کاسه پاک بود، امروز یقین دارم یکی پاکه یکی نجسه، اینجا شما میتونید تکیه کنید به استصحاب طهارت، یکی رو بخوری اون یکی رو بریزی دور، اگر تازه قائل باشیم که قائل نیستیم، اگر قائل باشیم. اما در جایی که آخرین حالت ما یقین هر دو کاسه نجاسته، دیروز هر دو نجس بودن، امروز یقین دارم یکی پاکه یکی نجسه، اینجا نه، اینجا شما باید فقط یکی رو بخوری، ببخشید اینجا دیگه باید هر دو رو نخوری، حتی یکی رو دیگه نمیتونید بخوری، اینجا دیگه بحثی نداری. خب ما نحن فیه چیه؟ ما نحن فیه یکی مزکتاست یکی مردار. دوستان عنایت دارن اصل اولی تو جفتشون چیه؟ اصل جفتشون حرمته، جفتشون حرمت، یکی مال گوسفندیه که نفله شد، یکی مال گوسفندیه که به دستور شر سرشو بریدن زره شری کردن. خب من نمیدونم کدومشه. خب اصل اولی رو برنامه ها بررسی میکنیم تو استاد ها، این بحث من اصل جیغ و جنجال داره، حالا در حد شرایط فعلی دارم عرض میکنم. آقا اصل اولی اینه که آقا این گوسفند وقتی که زنده بود میشد گوشتش رو گاز گرفت خورد؟ نه، گوسفند زنده رو که نمیشه بگید گاز بگیری گوشتش رو بخوری، حرامه، گوشتش نجسه. خب از اون که حالا گوسفند نمیذاره، تازه اگرم بذاره نمیشه این کارو کرد، باید ازش شری بشه. پس اصل در گوشت ها عدم تزکیه است، تزکیه با اون تزکیه نمو فرق داره ها، علمی تزکیه، بصیرتی، مهارتی، اون تزکیه با رزه، این تزکیه با داوزاله، بله تزکیه نیز فشاری کردم، اصل عدم تزکیه است در هر گوشتی. این در جای خودش گفته شده، خیلی از علما نظرش این بوده که اصل در گوشت ها عدم تزکیه است، مادامی که تزکیه اثبات بشه، باید تزکیه تا اثبات نکردی از عدم تزکیه هم. خب لذا در اینجا از عدم تزکیه هم. همون یه دونه کبابی که میخوای بخوری، همون یکی رو میخوای اون یکی رو دور بندازی، این یه دونه بخوری، همون این یه دونه که بخوری آخرین حالت متیقن این اینه که این حرام بود، نمیشد اینو خورد. شک داری که آیا ذبح شرعی شده یا ذبح شرعی نشده؟ استصحاب میگه ذبح شرعی نشده، استصحاب میگه ذبح شرعی نشده، مثل اونی که دیروز جفتشون نجس بودن هر دو کاسه آب، امروز میدونم یکی پاکه، اما همون یه دونه که میخوام بردارم بخورم اون یکی رو دور بریزم، همون اون یه دونه استصحاب نجاست باید بکنی، نه استصحاب طهارت، پس همون یه دونه نمیشه خب. ان بعد لاکن لا ينبغي القول به في المقام، آقا این بحثی که ما گفتیم میشود فقط یکی رو خورد اون یکی رو دور انداخت، این تو بحث کباب را نداره. چرا؟ لان الاصل كل واحد من المشتبهين عدم التزكيه، تو بحث دو تا سیخ کباب اصل اینه که جفتشون هم چیه، آرا استصحاب بخوای جاری کنی تو هر کدوم عدم تزکیه رو باید استصحاب بکنی، مثل دو تا کاسه ای که دیروز قطعا هر دو نجس بودن. غایت العلم الاجمالی به تزکیت احده ما و هوا غیر قاده این خیل عمله دل اصنعی، غایتش اینه که آقا علم اجمالی ما داریم که یکی مزکاست یکی مزکا نیست، این در عمل به اصله ایم ارز کنم که قاده نیست، شما تا هر کدوم خواهی اقدام بکنی باید استصحاب حرمت بکنی، هر کدوم چه کاسته الف چه کاسته الف، چرا؟ چون آخرین حالت متیقن این بوده که دیروز نجس بودم. اینجا هم چه سیخ علف رو بخوای بخوری برو بندازی دور، برو بخوای بخوری علف رو بندازی دور، تو هر کدومش آخرین حالت متیقن اینه که این مالی گوسفند زنده بود و اون گوسفند زنده رو نمیشد گاز گرفت و خورد. این آخرین حالت متیقنش این بوده.
من به اجازه این که سریع بخونم چون الان دومونه دیگه واقعا میشه مصیبت میشه. دوستان ببخشید اینو تمام کنیم ولی واسه نمازتونم یه فکری باید بکنیم ولی ببینیم به کجا میرسه. و انما یسه القول بجواز ارتکاب احده ما فی المشتبهین اذا کان الاصل فی کل منهما الحله و علم اجمالا وجود الحرام. اگه میشد گفت که میشه ارتکاب احد مشتبهین کرد قول به جواز اکتفا به موافقت احتمالیه، اگه راه داشت کجا راه داشت؟ جایی راه داشت که کان الاصل فی کل منهما هل، اصل اولی در هر کدام هل باشه. مثل این که استصحاب بگوید آقا دیروز جفتشون قطعا پاک بودن، امروز من یقین دارم یکی پاکه یکی نجسه و اول من اجمالا وجود دارم اما امروز میدونم الان یکی نجس شده. خب اینجا میشه گفت آقا یکی از کاسه ها رو بریز دور، هر کدوم خواستی اون یکی رو بردار و برای بخور. اینجا شاید میشد گفت فقط یقال هنا به جواز ارتکاب احده ما. بعضی گفتن میشه آقا یکی از دوتا کاسه رو خورد اتکالاً علی اصالت الهل، با اصالت الهل نخواستن حلش بکنن و عدم جواز ارتکاب الاخر بعد ذالک حذراً عن ارتکاب الحرام الواقعی و ارتکاب اون یکی دیگه جایز نیست، این هم قبول دارن که دیگه هر دوتا کاسه نمیشه خورد. گفتیم منظور نیست که دوتا کاسه رو بریزه توی کاسه بخوره، این که مد نظر قطعا نیست، منظور در جایی که کاسه الف رو بخوره تموم کنه بعد کاسه ب رو بخوره، اینم قطعا دیگه جایز نیست. چرا؟ چون میشه مخالفت قطعیه. خب وین بعد شیر فهمد که وین کان حاضر کلام مخدوشن فی حاضر مقام ایزن. بعد که البته جواز اکتفا به موافقت احتمالیه تو همین جایی که اصل اولی در هر کدوم هل باشه اونجا هم مخدوشه. شیخ میگه من در جاش اثبات میکنم که آقا جان شما برای اینکه اصل اولی هل بوده تو هر کدام وقتی علم اجمالی اومد باید جفتش هم بریزید دور. اینو من در جاش اثبات میکنم. لکن القول به ممکنه اما شاید برای کسی بگه، شاید کسی ملتزم بشه به استصحاب حلمیت میکنم چه یکی از کاسه ها شاید، اما اصلا این کالا تو جای خودش ممکنه اینو بگه. بنده شیخ هم تو جاش میگم اصلا اینطوری نیست به خلاف ما نحنفی. اما در بحث مزکا که اصل عدم تزکیه است این دیگه اصلا راه نداره، اصلا نمیشه اصلا عدم تزکیه رو جاری کرد. بخش ازم نمیشه به استناد علم اجمالی به اینکه یکی مزکاست بگیم حلاله. من یه لحظه ذهنم رفت اینو نمیشه گفت. چرا؟ چون اصل در هر کدوم از کباب ها اینه که مزکا نیست. فهم هم اشاره به این داره که نه، کسانی که گفتن اکتفا به موافقت احتمالیه جایزه اینا رو اگر حرفاشون رو رجوع بکنیم گفتن برخی از علما، اونها معتقدن چه اصل اولی در هر کدام هل باشه چه اصل اولی در هر کدام حرمت باشه جایزه. اگر کسی حرفاشون نگاه بکنه اینها بحثشون استصحاب نیست، یک سری ادله خاص خودشون رو دارن که الان نمیتونیم الان بررسی بکنیم، تو رسائل بررسی میشه، اونجا بررسی میشه. برخی از علما اکتفا به موافقت احتمالیه رو اجازه دادن و فرقی هم نگذاشتن بین اینکه اصل اولی حرمت باشه یا اصل اولی هدیت باشه. دو تا کاسه چه دیروز قطعا پاک باشن چه دیروز قطعا هر دو تا نجس باشن، امروز که یقین دارم یکی پاک یکی نجسه میتونم یکی رو بخورم یکی رو باید دور بریزم، اینطوری فتوا دادم. همین مقدارش که بیشتر وقت نکردیم، امیدوار بودم تا آخرش بریم که نشد. خب عزیزان رو به خدا میسپاریم برای که انشالله بتونیم به زودی این بحث رو تموم بکنیم. بسا نماز رفقا هم انشالله حالا یه برنامه‌ریزی باید بشه.